أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ابتدا چند سؤال رو مطرح کنم که عزیزان سؤال کردن. یک سؤال راجع به پوشیه زنها با سؤال شده که باعث توجه بیشتر دیگران به خانم میشه. گفتن این توجه زیاد نامحرمان ثمره ای نداره، چون هرچه نگاه کند چیزی جز حجابی سیاه نمی بیند. بنابراین گفتن اشکالی از این جهت از نظر اخلاقی آیا می تونه داشته باشه یا نه. این سوال این نیست، بس در اینه که خانومیست مورد شناسه، میشناسندش، همسایه ها او رو کاملا میشناسن، اقوام او رو میشناسن، همراه شوهرش که داره میره خب شوهرش که میشناسن میفهمن خانم اینه. این بحثه. وقت که میشناسن انگوش نما میشه، بله، وقت بهش نگاه میکنن صورتشو نمیبینن، وقتی صورتشو ندیدن این معنیش نیست که او رو نمیشناسندش. بزا درد سرایی که درست شده الان که موردهای متعددی گاهی حتی به طلاق هم کشیده شده بعضی موارد به خاطر همین مشکل بوده که حالا یا شوهر وادار کرده زنش بی پوشیه بزنه و بعد از یه مدتی انزوا پیدا کرده تو اقوامش، یعنی اقوام همه دیگه رویگردان از او اصلا نمیخوان با او در ارتباط باشن، همون زنهای اقوام چون میشنسنش دیگه و ارتباط دیگه با رفقای خودش نمیتونه پیدا بکنه. تو دانشگاه، تو حوزه، هر جا میره افراد یه جور دیگه بهش نگاه میکنن، نمیخوان باشه ارتباط رفیق بشن، دوستان خواهر خودش. مشکل اینه، نه اینکه بگیم چون نگاه میکنن فقط سیاهی نمیبینه که رد گم کردن. شما این جمله رو نوشتیم اصلی نبود که. لذا ما گفتیم اگه همین آقا و خانو رفت توی شهر دیگه که نمیشناسندش، اونجا طوری نیست، گفتیم پوشیه بزنه دیگه. چون بحثا با هم توجه بکنید متوجه میشه چیه. مثلا همین آقا با خانوش میدهد مشهد فرض کنید، اونجا نمیشناسندش، اونجا خانوش پوشیه میزنه، اونجا انگشت نما نمیشه. حالا میبینن بعضی ها، همه از شیام نگاه کنن جمله‌ای که نوشتید سیاهی میبینه، سیاهی. اما بعد نمیشناسندش، بیان فلانی رو دیدیم که خانمش پوشیه زده، خب فلانی ها نمیشناسندش چون توی شهر غریب رفته. اونجا میگه مشکل نداره، اما تو شهر خودش، تو بین دوستانش اینو داریم عرض میکنیم مشکل داره. چرا حج مستحبی رو صلاح نمیدانید؟ مگر حج مستحبی از شعائر نیست؟ شعائر که نمیشه حج مستحبی رو جزء شعائر حساب کرد، دستور به تکرار او داده شده اما شعار نبوده. شعار جنبه رو چیزی رو میگن که علنی و روبناییه، والا مثلا نافله ها هم اینقدر روش تأکید شده، اینا رو بهش نمیگیم شعائر. شعائر دین یه چیزای خاصیست و از طرفی هم موانعش رو توضیح دادم که مشکلاتی که الان هست، این حج مستحبی الان داره تعارض میکنه با حج واجب یکی دیگه. شما فقط این رو حساب نکنه، حالا فرض کنی شعار هم باشه، حالا شعار که نیست، اما اگه شعار هم بود تعارض کرد با ترک واجب یکی دیگه، دین اجازه خاصی رو عربستان اجازه میده، مثلا 70,000 رو میگه امسال بیم. خب از این 70,000 نفر فرض کنید 10,000 نفر کسانی هستند که میخوان حج دوم انجام بدن، حج مستحبی، و این سبب شد که 10,000 نفر حج واجبشون بیفته به سالای بعد نتونن انجام بدن. بس تو اینه. ولی اگه مانع حج واجب نشه خب یه مقدار مشکل کمتر میشه، اما مشکل بعدی هست و اونه که بحث وهابی های اونجا بود و موانعی که درست میکنند و پولی که صرف تنبیت اونها میشه و اینا هم یک مشکلاتی که بلاخره ذهن ما رو مشغول کرده، نمیتونه انسان راحت قضاوت بکنه. چرا ما در دعای ماه مبارک میخواییم که خدا ما رو از بلاها و ضررها و ما رو به بلاها مبتلا نکنیم؟ جمله شو جابجا نوشته. بله، تو دعا وقتی ما دعا میکنیم وظیفه‌مونه که از خدا بخوایم که خدای به ما سلامتی بده. همون عافیت که میگن یه معنیش همینه دیگه، خدا به ما سلامتی بده. و همین جملاتی که 14 تا دعایی که الان اللهم ادخل على اهل قبور سلام میگه تو اینا میبینید دیگه، ما وظیفمون تقاضای عافیته و دوری از بلا، این یه وظیفه است. وظیفه دوم این که حق نداریم به خودمون بلا وارد بکنیم، مثلا تنبلی بکنیم نریم کسب و کار تا فقیر بشیم، وقتی فقیر شدیم یه مشکلات تو زندگی برای خودمون، خانممون، بچه ها به وجود بیاد. این هم حق نداریم، باید هر کسی تلاش خودشو بکنه برای معاش خودش. وظیفه سوم اینه که بعد از که تلاش خودمون رو کردیم گاهی موفق نمیشیم، آخرش فقر شامل حالمون شده، مثلا یه بیماری انسان پیدا میکنه تمام درآمدش رو صرف معالجش میکنه، بعدم فقیر میشه. اینجا رو میگیم وظیفه، وظیفه صبره، تحمل فقر که اسمشو میزنیم صبر. این وظیفه سومه. اینا رو با هم بهش توجه بکنیم. نه انسان حق داره کوتاهی در انجام وظیفه بکنه، نه حق داره خودشو توی یه مشکل عمدن بیاندازه بعد بگه من صحب میکنه، اینا رو حق نداریم. نه حق داریم دعا بکنیم که خدای بلا به اون برسون، ما همچه چیزی نداریم. تو دعا کردن دعای عافیت میخواییم، دعای سلامتی میخواییم، دعای توسعه رزق میخواییم. چقدر دعای توسعه رزق گفته شده، اما ما مبارک داریم، دعای ابو حمزه داریم، وسعت فی الرزق و الامن فی الوطن، اینا رو ما داریم دیگه، اینا رو ما میخواییم از خدا. ولیکن اگر مصلحت نبود و توسعه در رزق داده نشد و فقیر شدیم، بدون تنبلی خودمون مقصر ما نباشیم، تقدیر الهی باشه، یا مقصر یک کسی دیگه است که اومده دزدیده اموال منو، که اون مقصر میشه، بالاخره اونجا وقت انسان تحمل میکنه و صبر میکنه. اما یه چیز بالاتر از اینا هم وجود داره و اون اینه که انسان وقتی تقدیر الهی رو احساس کرد، تو تقدیر الهی هر دوش رو راضی باشه، چه تقدیر فقر من باشه چه غنای من باشه. کسی اومد خدمت امام علیه السلام گفت من وضعیت روحیم الان جوریه که فقر رو بهتر از ثروت میدونم، بیماری رو بیشتر خوشحالم تا سلامتی بدن. ای شروع کرد اینطوری حرف زدن، گرفتاری داشته باشم بهتر از اینه که راحت باشم. حضرت فهمدن ما خانواده اینطوری نیستیم، ما راضی هستیم با اون چی خدا برامون تقدیر کرد. یعنی اگه یک روزی بدنمون سالم باشه خدا اینو تقدیر کرده، همینو خوشنودیم. اگر هم مریضی رو برامون تقدیر کرده باز خوشنودیم، نه خوشنود برای گرفتاری خودمون، خوشنود برای اینکه تقدیر الهیه، خدا خواست، همشو راضی است و میدونیم مصلحت الهی توشه. باز این معناش این نیست که ما دعا برای هر دوش بکنیم، حالا اینکه امام میگن من راضی هم چه به فقر چه به غنا، این معنیش نیست که دعا کنیم بگیم خدای ما را هم فقیر کن هم غنی کن. تو مقام دعا فقط غنا رو دعا کردن، وسعت در رزق رو دعا کردن، سلامتی رو دعا، اینا رو یاد ما دادن. اون که از خدا درخواست میکنیم خیر مادی و معنوی، دیگه همش در بر بگیرد با این کلمه ای که گفت. اما بعد از این که دعا کردیم چی برامون مقدر میشه؟ گاهی ثروت مقدر میشه، گاهی فقر. هر کدوم مقدر شد راضی باشیم، تنبلی هم نکنیم که مقصر خودمون نباشیم. راجع به عینک آفتابی هم باز سوال کردن، آیا انگشت‌نما میشه انسان یا نه؟ دیگه بس که به عرف داره، عینک آفتابی زدن بس که به عرف داره و یکم ضرورتش، یه وقتی که ضرورت داره یعنی چشم اذیت میشه و پزشک استثنا به یه نفر گفته باید بزنی و الا چشمت نابینا میشه در مقابل آفتاب، اون باید بزنه. اون که باید بزنه دیگه میشه لازم، چیزی که لازم شد دیگه از حالت خوب بودن در میاد که بگیم نزنه چون انگشت‌نما میشه. نه، وقتی لازم شد دیگه باید بزنه، حالا انگشت‌نما میشه مراد نشه. مثل همون شعائر دینه که گفتیم اذان انسان باید داد بزنه، اذان بگه ولو انگشت‌نما بشه. اما یه وقت نه، صرف زینته، اونجای که زینته باید ملاحظه بکنه خودش انگشت ما تو این چیزا نکنه. برخی اعتقاد دارن که اگر انسان اهل عمل نباشه انباشتن علم سیاهی به دنبال میاره، لذا میگن زیاد تو جلسه اخلاق نری تا فرصت عمل پیدا کنی. اصل این مطلب هم درست هم غلطه. از یه جهت درسته و اونه که علم مسئولیت میاره برای انسان، وقتی یه چیو فهمید به دنبالش اگه عمل نکرد مجازات میشه. در سوره صف داریم لما تقولون ما لا تفعلون، چرا اصلا حرفی میزنید که عمل نمیکنید؟ وقتی حرفی میزنید خودتو عمل بکنید. لذا میگیم آگاهی انسان مسئولیت میاره، هر علمی دنبالش حتما باید عمل باشه. این از یه جهت درسته. اما غلط بودن این کلام کجاشه؟ غلط بودنش اینه که نفس من و یه شیطان حالا میاد یواشی که به من همین کلام میگه، میگه نرو درس اخلاق، آب بذار حرفای گذشته رو عمل بکنی، به این بهانه من رو هی محروم کند از مطالب دیگه. مگه مطالب گذشته وقت انسان میگیره برای عمل کردنش؟ مثلا فرض کنید گذشته به ما یاد دادن که چطوری غضب خودمون رو مراقبت بکنیم، هر وقت من خواستم عصبانی بشم مراقبت بکنم، این دیگه معنا نداره که میگم معطل اون عمل کردنم، پس دیگه الان امروز فردا هفته آینده دیگه هیچ جا نرم دست اخلاق یاد نگیرم، اون معطل چی میخوام بشم؟ اینو باید دقت بکنیم، یخ نکته شیطان نباشه. از کجا بفهمیم شیطونه؟ از راه نتیجه میفهمیم. اینا از کجا بفهمیم که خدا میگه نرو درس اخلاق یا شیطون میگه؟ نتیجه شو ببینیم، ببینید نتیجه به نفع انسان در میاد یا به ضرر انسان در میاد. لذا بسیاری از این مواقع نتیجه اینه، اینو باید توجه بکنیم که علم میگه نرو علم یاد بگیر چون مسئولیت داره. حالا چیکار بکنم؟ علم میگه علم گذشته رو عمل کن، وقت کم کم نه گذشته رو عمل میکنم نه آینده رو چیز یاد میگیرم. و این مثل اون کسی میشه که میگه از کوه بالا نرو چون سقوط میکنی، بالا نرفتن که ارزش نیست که، به من یاد بده که چوری برم بالا و سقوط نکنم، ما اومدیم که بریم بالا نه که وایسی پایین. علم اینه، علم آگاهیه، من اگه آگاهی پیدا نکنم بعد عملم میخواد طبق چی باشه؟ باید مرتب انسان چیز یاد بگیره، منتها تا میگیم مرتب باید چیز یاد بگیره بلافاصله دنبالش اینو بگیم که علم مسئولیت داره داره. اگر عمل نکردیم مثل این که رفتیم بالا بعد سقوط کردیم، سقوطش خطرناکه. یه مقدار جدیت بکنیم، ارادمون رو تقویت کنیم که هرچی رو یاد گرفتیم عمل بکنیم، اینو به خودمون تحمیل بکنیم، نه اینکه بگیم یاد نمیگیریم تو عمل نکنیم. بگیم یاد میگیریم و عمل میکنیم. تو ادامش میگن حدیثی که دیروز خوندیم که عدم عمل باعث زهد در علم نشه، اینو روایت اینطوری نبود که شما نوشتی، روایت فقط امام علیه السلام فرمودن بسیاری زهدشون در علم، یعنی نرفتن دنبال تحصیل علمشون، به خاطر اینه که زیاد میبینن عالمهایی رو که عمل نمی کنن. اما امام نگفتن که بالاخره این راغبه در علم کارش خوبه یا بده، تو روایت هیچی از این بیان نکرده، نقل خبر بود. گفتن بسیاری از زاهدین در علم به خاطر اینه که میبینن بسیاری عمل نمی کنن، مثل این پدرانی که گفتن بچهشو مانع تحصیل علمش میشه، هم که حالا این همه رفتن مدرک دکترا گرفتن، حالا آخرش چی؟ وقتی عمل توش نیست میگه از اول بیا بریم دخمال من یه شغل یاد بگیر که کار یاد بگیر. اینو عرض کردم، من تو نگفتیم حالا این کار درسته یا اشتباهه. بالاخره من پیشنهاد خود من اینه که جوان تا موقعیت جوانش هست باید تحصیل علمشو بکنه، مگر مواقع ضرورت. ضرورت رو بذارید کنار، مواقع عادیش میگیم تحصیل علم مقدمه بر کاره، چون کارو 5 سال دیگه میتونه. اما علم اگر رها کرد 5 سال دیگه نمیتونه دوره بره سراغ علم، کشش فکری دیگه نداره. لذا هرچه انسان بتونه از نظر علمی خودشو بکشونه بالا خوبه. باز راجع به ترتیب انفاق که فرزندان پدر و مادر بعد میرسه به ارحام، آیا شرطش فعلیت نیازه؟ بله فعلیت نیازه. این که مثلا بگم بچه ها یه سال دیگه نیاز پیدا میکنن اما پدر و مادرم الان نون شبشون رو ندارن، حق نداره شخص به خاطر بچه هاش که سال آینده نیاز پیدا میکنن برای بچه های ذخیره بکنه. نه، فعلیت نیاز رو باید بینیم. هر کس الان نیاز داره اون رو انسان میره اقدام میکنه عمل میکنه، مگر یه نیازهایی که مال سال آینده نیست، مثل خونه خریدن برای بچه. این درست خونه رو سال آینده میخواد بخره، اما ذخیره سازیش از حالا شروع میشه. این کار اوغلاییه، یه مرتبه که سال آینده یه پول درشتی دستش نمیاد که بتونه باش خونه ای تهیه بکنه. معلومه که از 1-2 سال قبل آساس ذخیره میکنه برای فرزندش، اون استثناست. اما شما بحث خونه بذارید کنار که نیاز به انباشتن نداره، بحث 2 غذا رو مثال بذارید. بچه من امروز کمش زیره، فردا نیاز داره، اما پدر و مادر من امروز نیاز داره. برای کلمه مقدم این مثال دارم بزنم که خیلی واضح باشه. و اما بحث امروزمون مربوط هست به آثار زهد در وجود انسان. این آثار زهد فوایدش رو بارها عرض کردم، اینه که اگر انسان آثار و فواید زهد رو بدانه، اراده او قوی میشه برای تحصیل زهد، و این سبب میشه که بهتر تصمیم بگیره برای اینکه زاهد باشه. نظیر اینکه یک خوراک رو میاد فوایدش رو برای ما بیان میکنن، یه میوه، یه سبزی رو، نمیدونم یه دارو رو، میاد فوایدش رو بیان میکنه. همین که فوایدش رو میگن انسان راغب میشه که بره. این راغب میشه از کجاست؟ از همون مراحل اراده است. هر اراده‌ای که انسان میکنه برای یک عملی سه تا مقدمه قبلشه: تصور، تصدیق، شوق. بعد از شوق مرحله چهارم خود اراده است و مرحله پنجم هم عمله. این پنج مرحله خیلی سریع هم انجام میگیره، به طوری که شما سرتون رو ازور میکنید، هم که سر ازور کرد یه ببینید کی اومد، این پنج مرحله سریع طی شده. چرا سر ازور کردید ببینید کی اومد؟ اول تصور کردید، یعنی یه سایه یه کسی افتاد تو چشمتون، بعد تصدیق کردید به منفعتش که بله این سود داره که من نگاه کنم نمیشه اطلاع داشته باشم، خوب. بعد از تصدیق شوق پیدا کرد، یعنی علاقه پیدا کرد. بعد از مرحله چهارم تصمیم گرفتید، مرحله پنجم عمل کردید. عمل چیه؟ کله را ازور کردید. حالا این کله ازور کردن چقدر طول کشید؟ هیچی، اصلا یه لحظه انسان تا تصمیم کنید سرش ازور میکنه. یا مثلا بعد از هم حرف میزنم، یه لحظه تصمیم حرف میزنم، اما بازش میکنیم. پنج مرحله طی شده. مگر کارای غیر اختیاری، کارای غیر اختیاری یعنی کسی از پشت منو هلم ده میخورم زمین، اون دیگه من تصمیم نگرفتم که بیفتم رو زمین. کارای اختیاری رو داریم میگیم، هر عمل اختیاری، ولو یه سر برگردوندن، یه حرف زدن، یه قلم تکون دادن رو کاغذ، نمیدونم یه جابجا شدن، مثلا پا انسان درد میگیره جابجا میشه پاش از بر، تمام اینا این پنج مرحله سریع طی میشه. یه تصور، تصوری که جابجا بشن چون پام درد گرفت، تصورش اول میاد تو ذهن، ولی که تصورش تو ذهنم نیاد ممکن یک ساعت هم زود بشه. بعد تصدیق میکنن که این کار به نفعمه، بعد شوق پیدا میکنن، بعدم اراده میکنن، بعدم عمل میکنن. این پنج مرحله پشت سر هم. از این پنج مرحله ما اون مرحله دوست که باید تقویتش بکنیم، یعنی تصدیق به منافع. اگه این تصدیق به منافع، من دو تا تصدیق کردم، با اون وقت که 10 تا تصدیق میکنم خیلی با هم فرق میکنه. اگه منافع یک خوراک رو دو تا دونستم، خب به دنبال اون دوتا یه شوق دوتایی پیدا میکنم به اندازه اون دوتا، بعدم ارادم رو همون دوتا هست، بعدم عملم رو همون دوتا هست. این همه دنبال همون تصدیقه. حالا یه متخصصی میاد میگه نه دوتا که نیست که، 20 تا دیگه هم فایده داره، میشینه فواید مثلا سیب رو برام بیان میکنه، 20 فایده میگه، هر فایده که میگه تو ذهن من یه تصدیق به وجود میاد، میگم درسته درسته، این درسته درسته، یعنی 20 فایده جمع شد. به دنبال 20 فایده شوقی که پیدا میکنن چند برابر شوقی که قبلا داشته، به دنبال این شوق اراده منم بیشتر میشد و بعدم عمل. تو بحث زهد اینه فواید این بحثی که میخوایم بگیم، آثار زهد وقتی فهمیدیم علاقمون به تحصیل زهد زیاد میشه و بعد هم تو عمل موفق تریم. یکی از آثار زهد اینه، میفرماد زهد یکی از قواعد دین هست. قواعد، قاعده، هم اساس رو میگن، ستون رو میگن، بنیاد و بنیان رو میگن، یه چیز اصلی رو میگه. زهد از قواعد دین هست، از نظام دین هست. باز نظام هم به معنای رشته رو میگن، همین نخ تو تصویر اینه، اینو بهش نظام میگن، رشته، قوام. البته نظام دین به معنای روش و طریقه هم گفته میشه، به معنای خوی و عادت هم گفته میشه. اینایی که در مذکر تو روایت ازا روایتشو میخونن، تو روایت میگه زهد یکی از قواعد دینه، نظام دین وابسته به زهده. عون دین یعنی کمک به دین انسان به واسطه زهد انجام میگیره. حسن دین باز در زهده، یعنی کسی که زاهده میتونه دینشو حفظ بکنه، در یه قلعه خودشو قرار میده. و همچنین بهترین کمک اخلاقی برای دین انسان زهده، چون دین فقط اخلاق نیست، یه بخش عمده دین عقائده و تو عقاید مهمترینش ایمان به خداست. ما برای این که بس محدود نشه میگیم عقاید رو ازش صرف نظر کن، بیا تو اخلاقیات، اون چیزی که خلق انسان روحیه بشه و خوب بتونه کمک به دین انسان بکنه چیه؟ فرمود بهترین کمک تو مباحث اخلاقی توسط زهد انجام میگیره. حالا اینه که عرض کردم و روایاتش خدمتتون بخونم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ستون من قواعد دین، شش تا چیز هست که از ریشه ها و ستون دینه. یکی اخلاص یقین، یقین خالص داشته باشه، مخلوط به شک و تردید، گاهی حتی نه دائما، گاهیش هم نباشه، مثل آب خالص ها، یعنی آب ساده، هیچی مخلوط نداشته باشه. یقین انسان هم نسبت به خدا، به قیامت، به قرآن، این یقینش خالص باشه، این میگن ریشه دینه. دوم نصیحت کردن به مسلمین، یعنی تو وجودش امر معروف نهی از منکر باشه، مرتب میبینه نصیحت بکنه. سوم اقامه نماز، چهارم ایتاء زکات، پنجم حج بیت الله حرام، و ششم زهد در دنیا. باز امیرالمومنین علیه السلام میفرمان نظام الدین، دین انسان وقتی نظم پیدا میکنه، یعنی رشته و به ترتیب ردیف میشه دنبال هم و قوام پیدا میکنه، که مخالفت الهوا و تنزه عن دنیا، انسان مخالفت با هوای نفس بکنه و منزه از دنیا بشه، یعنی علاقش از دنیا بکنه. من زهد فی دنیا حسن دینه، کسی که زاهد تو دنیا شد دینش نیکو میشه. ارتباطش چیه؟ ارتباط زهد با دین، اونم حسن دین چیه؟ ارتباطش همینه، انسان زاهد دلش از دنیا کنده میشه، دل که کنده شد راحت پرواز میکنه، بالاخره انسان باید سبک باشه تا بتونه بره بالا. انسانی که راغب به دنیا سرش پایینه، چشمش به دنیاست، روی دلش به سمت خواسته های نفسشه، این نمیتونه روی دلش به سمت خدا بکنه. به عبارت دیگر کسی که زاهد نیست حب دنیا داره، حب دنیا ریشه کل خطاها میشه، شروع میکنه گناه میکنه، و کسی که گناه میکنه که دین نداره دیگه، نمیتونه دینش رو حفظ بکنه. رضا میفرماد کسی که زاهد است دین نیکویی داره، چون دلش از دنیا کنده میشه، محبت دنیا میره، به راحتی از گناه صرف نظر میکنه. یا فرمود من زاهد فی دنیا حسن دینه، کسی که زاهد تو دنیا باشه دینشو در حسن قرار میده، توی قلعه قرار میده، دینش حفظ میمونه، چون یه علاقه به دنیا نداره بخواد گناه بکنه. و همچنین میفرمان که ان من اعون الاخلاق علی الدین، از زهد فی دنیا بهترین کمک بر دین تو اخلاقیات زهده، زهد تو دنیا. وقتی دل انسان از دنیا کنده شد بهترین خلق و رویه رو برای حفظ دینش و تحصیل دینش داره. دیگه از آثار زهد در روایت داره، زهد کلید خیر و کلید صلاح انسانه، یعنی وقتی زاهد شد مثل اینکه یه قفل باز میکنه، قفلی که در خیر به روی او باز میشه، هر چه مصلحت شد به روش باز میشه. و آدمی که علاقه به دنیا داره این مثل اینکه کلید شر رو به روی خودش قفل رو باز کرده و دسترسی به هر شری پیدا میکنه، چون علاقه به دنیا پیدا میکنه و به دنبال شر گناهی ممکنه آلوده بشه. امام صادق علیه السلام میفرمان جعل الخیر کله فی بیت، همه خیرها رو تصور کنید در یه اتاقی گذاشته شده، و جعل مفتاحه از زهد و فی دنیا، کلید این اتاق همون زهد در دنیا است که با این زهد میتونه وارد این اتاق بشه که تمام خیر توشه. حالا شما کلمه خیر رو بخواید ادامه بدید بحثش، خیلی نکات داره که ارتباط پیدا میکنه با بحث حکمت، ارتباط پیدا میکنه با خیری که تو سوره بقره داره که وقتی یک کسی حکیم شد فقط اوتی خیرن کثیر، اصلا خیر کثیر همینه. وقت کلیدش اینجا میفرماد زهده، یعنی با زهد انسان به حکمت میرسه، که این هم انشاءالله در آینده خدمتون خواهم گفت. شد امیر المؤمنین السلام فرمان از زهد و مفتاح و صلاح، این روایت که الان خوندم روایت فعلی قرر هست، روایت قبلی در جلد 16 وسائل و صفحه 12 فرمودن زهد کلید صلاح انسانه. صلاح میدونید مقابل فساده. پیامبر میفرمان ان صلاح اول هذه الامه به زهد، اولین نفر این امت مصلحتش تو زهده. یعنی فکر نکنید که باید یه مقدار صبر بکنیم کم کم به فکر زهد بیاد، میگن اولین نفر، این تأکیده، نمیخوان میگن بقیه نیاز به زهد ندارن. بعد میفرمان عوض میخوام ان صلاح اول هادل امه به زهد و یقین، صلاح اولین این امت به زهد و یقین. زهد مال اخلاقشه و یقین مال اعتقاداتشه. و هلاک و آخرها به شح و العمل، آخرین نفر این امت هلاکتش به چیه؟ باز میگم به دو چیزه، یک به شح یعنی بخیل باشه، و دوم عمل با همزه یعنی آرزو. اثر سومی که باز برای زهد میتونیم بیان بکنیم این است که فرمود افضل طاعات و عبادات زهده، اصلا بهترین عبادت همینه. افضل الطاعات از زهد و فی الدنیا، یا افضل العباده از زهاده، هر دوش در قرآن الحکم امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان که ارزشمندترین طاعات یا عبادت پروردگار اینه. حالا باز تکرار میکنم برای اینکه حدیث معناش معلوم بشه چیه. من میخوام عبد خدا بشم، یه عبد مولای ظاهری در نظر بگیرید، یه کسی که عبد یه مولایه کی اطاعت از این مولا میکنه؟ وقتی خواهشهای نفس خودشو بذاره کنار، نگه حالا هوا گرم است حالشو ندارم، حالا هوا سرده چیه، حالا گرسنمه، حالا تشنمه، حالا مریضه، باید خواهشهای خودشو بذاره کنار و ببیند مولا چی میگه، میشه عبد او، یعنی دربست در اختیار مولا. ما اگه خواستیم در بس عبد خدا باشیم باید خواهشای نفس رو بذاریم کنار. خواهشای نفس چیه؟ تو علاقه به دنیا سیه. رضا میگه زاهد باش بهترین عبد خدا میشی. اثر چهارم فرمود زهد انسان رو افضل الناس میکنه، یا خیر الناس عند الله میکنه. باز ذهنم متقل شد با آیه 7 سوره بینه. تو سوره بینه میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه. بهترین انسان روی زمین کیه؟ کسی که ایمان و عمل صالح داره. اینجا میفرماد بهترین انسان کسیه که زاهد باشه. معلوم میشه اینا از نظر مصداق یکیه، یعنی وقتی من زاهد شدم میتونم بهترین ایمان و عمل صالح داشته باشم، وقت به دنبالش میشم خیر الناس یا میگیم خیر البریه. حضرت امیر علیه السلام میفرمان افضل الناس من تنزهت نفسه، ارزشمندترین انسان ها کسیست که نفسش پاک باشه و زهد عن قنیته، زاهد باشه از روی ثروت، چون بعضی ها چیز ندارن چون ندارن زاهدن، اون که بل اجبار زاهده، که البته اونم باز خوبه که انسان وقتی چیز نداره، بعضی ها با ندارشون باز حریص به دنیا هستن، نشونش هم اینه که حالا که ندارم تو ناراحته، یه احساس کمبود میکنه. اما مهمترین زهد اون نیست که چون نداره بیرغبته، اون وقت که داره بیرغبت باشه این خیلی مهمه. فرمود زهد عن قنیته، یعنی اون وقت که بینیازه ثروتمنده زاهد باشه. اینا میگن افضل الناس. در روایت دیگه فرمودن خیر الناس من زهدت نفسه. چهار تا جمله از این عبارت ها دقت کنید، جمله اول علت برای دومی است، دومی علت برای سومی است، سومی علت برای چهارمیه. از اینا رو به ترتیب بیان کردن به شکل خیر الناس می فرمان بهتر انسان ها کیست؟ کیست که زهدت نفسه، نفسه زاهد باشه. حالا زهد نفس چی میشه؟ علت برای چیه؟ جمله دوم میفرمان و قلت رغبته، تمایلش دیگه کم باشه به دنیا. سوم فرمود و ماتت شهوته، شهوتش هم مرده باشه. شهوت فقط شهوت جنسی نیست، هم خواهش های نفس رو میگه. از این موت شهوت فرمود و خلص ایمانه، نتیجه میشه که یه ایمان خالص داره که قاطی نداره، صاف و صاف ایمان به خدا داره. آخرین جمله اینه و صدق ایقانه، یقینش صادقه، یعنی وقتی میگه من یقین به خدا دارم راست میگه. یه شیخ شامی پیرمردی بود از شام از امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد ایون ناس خیرون عند الله عز و جل، بهترین مردم نزد خدا کیه؟ حضرت سه تا جمله بیان کردند. اخوفهم لله، هر کس ترسناکترین مردم هست نسبت به خدا. دوم اعملهم به تقوا، بیشترین عمل به تقوا رو داره. و سوم از حدهم فی دنیا، بیشترین زهد رو در دنیا داشته باشه. پنجمین اثر زهد سخاوته. سخاوت در حالی که اثر زهده میتونه علت زهدم باشه، یعنی بحث سخاوت از بحثایی که اثر متقابلی داره، این رو اون اثر میذاره اون رو این اثر میذاره، مثل دو تا انسان هم که به هم تکیه دادن و این به اون تکیه دادن به این تکیه دادن، از هر دو دارن از هم دیگه استفاده میکنن. هر شبت که دور معی، اینه تو منطق یا تو فلسفه دور معی رو اونایی که خوندید میدونید چه عرض میکنن. حالا اینجا سخاوت هم میتونه اثر زهد باشه، هم میتونه زهد اثر سخاوت باشه، هر دوش درسته. یعنی چه؟ من اگه خواستم سخاوت یعنی انفاق به دیگر میکنم، اول باید زاهد باشه، این دلم از دنیا بکنم، وقتی دلم رو کندم از این پول دلم کنده میشه، راحت رد میکنم میده. پس اول زهده یعنی دلکندگی از دنیا، بعد سخاوته. حالا متقابلا سخاوت هم اثر رو زهد انسان میگذاره، یعنی هرچه انسان میده تون تون انفاق میکنه، انسان رو بیرغبت به دنیا میکنه، و اگه سخاوت نکرد انفاق نکرد، رد نکرد، ای مال جمع کرد، علاقش به دنیای بیشتر میشه، یعنی چسبندگی زیادتر میشه. چرا؟ چون داره دیگه. خب میگن رد کن، وقتی رد کردی دیگه نداری، وقتی نداری علاقه به چی داری دیگه؟ دست رفته دیگه. لذا سخاوت هم تأثیر میذاره رو زهد انسان، منتها تأثیراش یکسان نیست. تأثیر زهد روی سخاوت تأثیر تحصیلی است، اما تأثیر سخاوت روی زهد تأثیر تأکیدی است. من قبلا هم خدمت و سال قبلا این مثالا رو زدم براتون. یه درخت رو تصور کنید، ریشه اثر میذاره رو شاخوبه یا شاخوبه رو ریشه اثر میذاره؟ چون هر دو، هر دو به هم دیگه کمک میدن، اما کمکی که ریشه میده به شاخ و برگ، کمکش تأثیرش تأثیر تأسیسیه، تحصیلیه. یعنی شاخ و برگ اصلا وجود نداشت، این ریشه چکار کرد؟ تولید کرد شاخ و برگ. شاخ و برگ که نبود به وجودش آورد، تأثیرش اینطوریه. اما شاخ و برگ ما نداریم که ریشه را ایجاد بکنه، اصلا شاخ و برگ بدون ریشه بدون تخم اصلا وجود نداره که. پس از اون طرف شاخ و برگ ریشه موجود رو تقویت میکنه، نه تحصیل تأکید میکنه. درست. ایمان و عمل صالح هم همینه. رابطه ایمان و عمل صالح رابطه متقابلیه. اول من ایمان به خدا دارم، این ایمان سبب میشه که باید مثلا عمل صالح انجام بدم، نماز میخونم، احسان میکنم، بعد این عمل هم اثر میذاره رو ایمان من. یعنی هر چه عمل صالح انجام بدم ایمان منو تقویت میکنه، نه ایمان به وجود بیاره. ایمان بود، اما ایمان روی عمل اثرش اثر تحصیلیه. حالا اینجا سخاوت و زهد هم اینطوریه. وقتی من زاهد شدم، دلم از دنیا کندم، زهد سبب میشه که سخاوت به وجود میاد، یعنی سخاوت در وجود من تازه ایجاد میشه. بعد که سخاوت های انجام دادم، ده ها انفاق کردم، این تأکید میکنه زهد من، یعنی اون دلکندی از دنیا رو تو دل من تقویت میکنه. رأس و سخا از زهد و فد دنیا. امیر المومنین علیه السلام فرمان اون سر سخا، اون بالای سخا که دیگه میخوان بگن درشته و مهمترین عضو سخاوت چیه؟ همین زهد در دنیا است. وقتی انسان زاهد شد خوب میتونه سخاوت داشته باشه. اثر دیگری که با زهد برای انسان داره فرمود زینت حکمت. انسان‌های حکیم یعنی انسان‌هایی که همه کاراشون طبق دلیله. دیدید بعضیا دقت میکنن تو تمام کارشون. حالا یه انسان حکیم رو در نظر بگیرید که خیلی علاقه به دنیا داره، میفهمید که پس این حکیم کامل نیست، این حکمت تمام وجودش رو نگرفت. اگه حکیم بود باید میفهمید که دلش هم بعد از دنیا بکنه. اما کسی که حکیم است علاقه به دنیا میبینید چی نداره، این زهدش میگن زینت حکمتش. و زینت میدونید چیزیست که دیگه جلب توجه میکنه، مثل یه ساختمانیست که همه اساسش درست داره اما هیچی ظاهرش و گچکاری و رنگ و هیچی نکرده. انسان حکیم زینتش به زهدشه، بیرغبتی به دنیا حکمتش رو زینت میده. فرمود زین الحکمت از زهد و فد دنیا. باز این حدیث هم در قرار الحکم هست. آخرین بحثی که امروز حالا دارم و لا آثار زود زیاده، باز ادامه انشاءالله خواهیم داشت. آخرین اثر زود راحتیه. انسان زاهد راحته. راحت از چی؟ این راحتی معنای وسیعی داره. راحتی از نظر جسمی هست، راحتی از نظر فکری هست، راحتی تو دنیا هست، راحتی تو آخرت هست، راحتی در غنای واقعی هست. یعنی چون ثروت بعضی خیلی میکنن به اینه که علاقه به دنیا داشته باشه، اتفاقا به عکس، ثروت حقیقی سرمایه واقعی رو کسی داره که زاهد باشه. یکم راحتی نزد مردن هست. همه اینا رو ما روایت داریم از جاهای مختلف، اینا رو من نگاه کردم، حالا خدمتون یکی یکی میخونم روایاتشو. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ثمرت الزهد الراحه، میوه زهد راحتیه. در یه جا دیگه میفرمان از زهد و افضل و راحتین، زهد افضل دوتا راحته. معلوم شد ما دوتا راحتی داریم، از این دوتا میگهد افضلش زهده. منظور اون یکی دیگهش کدومه؟ از جایی از این عبارت داشتیم مقابلش میشه زدش. یعنی من این تو حالا ترجمه میکنم، ما دو نوع راحتی داریم، یه راحتی که در رغبت به دنیا به دست میاد، یعنی اون وقت که علاقه است و سرمایه جمع میکنه خب یه راحتی داره. دوم راحتی داریم که در اعراض از دنیا به دست میاد، وقتی من دلم از دنیا میکنه. هر دوش راحتیه، اون تو دو سبکه، اون وقت که دارم یه راحتی است، اون وقت که ندارم یه راحتی دیگه است. امیر و مهونن اسلام فرمان زهده افضل راحته اینه. من تو تا میگم نداری داریم برای آسون گفتن اینا رو گفتم، منظور علاقه بودا. باز حالا حدیث اینطور میگیم، علاقه داشتن به دنیا یک راحتی است، علاقه نداشتن هم یک راحتی است، من تو افضل از این دو علاقه نداشتن است. پیامبر فرمودن ان الزاهد فی الدنیا یریح، انسان زاهد در دنیا خودشو راحت میکنه، و یریح قلبه، فکر خودشم راحت میکنه، چون دیگه مشغول به دنیا نیست، میگه این باغ ندارم، این خونه ندارم، من هیچ ندارم، الحمدلله شکر خدا رو به جا میاره. و بدنه، بدن خودش هم راحت قرار میده، چون کسی که علاقه داره از صبح تا شب داره زحمت میکشه. انسان زاهد نه، یه میوه فروش رو یه بار آخر شب برخورد کردن بهش، ساعت 11-12 شب بود، تا دیدم گفت من از سحر که میرم میدان بار باید برم میوه بیارم، تا آخر شب، تا این موقع، تا 12 شب دنبال کارم، حالا 12 شب میرم خونه، زن و بچه من نمیبینم چون اونا خوابن، بچه ها محروم از مهربانی پدرش هستن، میگم اونا رو زیاد چندان نمیبینم. سحر اذان صبح یا ممکنه قبل اذان صبح تا، حالا نماز شد دیگه نگفت تو خونه میخونه یا میره اونجا، اما میگم اذان صبح زود باید برم میدان بار، و الا بار خوب گیرم نمیاد، بارو هم دارم میارم در مغازه، در مغازه میام باید میوه رو بچینم، بعد پیش از ظهر زیاد مشتری ندارم، بعد از ظهر شب تازه مشتری همون میاد، بزن ناچارم تا آخر شب در مغازه بشه. ببینید این اصلا بهری از زندگی نمیبره. من یه جمله بهش گفتم اما نفهمیدم، بهش گفتم کارت اشتباهه، میخوایی بفهم میخوایی نفهم، من کارت غلطه، این کار درست نیست، این روش این نیست، نه خدا گفته نه عقل اینو میگه، باید روش عوض بکنی، باید میشین فکر کنی چه بکنی. و ما که نباید کل زندگیمون فقط شغلمون باشه که، یه قسمتش گفتن این، سه قسمت دیگه هم داره، یه قسمتش هم گفتن برای عبادت، یه قسمتش هم گفتن برای تفریح، باید به تفریح، یه قسمتش هم برای خوابش گفتن، چهار قسمتش باید بکنه. حالا این داره کلش گذاشته رو شغلش، از خوابش میگذره، خواب اندک داره دیگه، نه تفریح جای داره، نه به عبادتش درست میرسه، ای عبادتش هم کم میذاره. یعنی همچین آدم های دیدی دیگه، به نماز اینا شروع، این نماز شغل میذاره، از کارهای دیگه شم نمیذاره، از نمازش کم میذاره. وقتی یه رو دورو که نیست که، یه عمر میخواد این کارو بکنه، بعد از 50 سال 70 سال از عمرش گذشت، یه مردم میدید که چی چاله به دست رو بود. جالبه، حالا به یکی از اینا گفتن که فرسون، حالا پزشک اومد گفت شما یه سرطان پیدا کردی که اگه عمل نکنی 7 آینده میمیری، اگه عمل بکنی مثلا 1 سال دیگه به عمرت باقی. زود میره دست و پا میکنه که عمل بکنه، 1 سال دیگه به عمرش باقی باشه. من ازش سوال کردم، گفتم حالا فرض کن 1 سال به عمرت باقی، عمل کردی و 1 سال دیگه هم هست، 1 سال دوره میخوای چیکار کنی؟ دوره اینا میخوای سر اون 70 سال سرش بکنه دیگه، دوره صبح بری میدونه با ایناست. یعنی اون 70 سال خیال میکرد مفتی دستش اومده، باورش نمیاد. این 1 سال که حالا با یه عمل جراحی 1 سال به عمرش اضافه شد، سوال کرد، رفت تو فکر، گفتم بنده خدا کل عمر انسان اینطوره. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان باقی مانده عمر انسان فوق قیمته، ارزش روش نگذار. گذشته که تمام شد، اونا سرمایه نیست، گذشته رفت. باقی مانده میگن لا قیمت له، اصلا قیمت روش نگذار، نگو 1 میلیون 2 میلیون میشه، این باقی مانده عمرت خیلی ارزش داره. وقت ببین در چرایی داری خرجش میکنه. لذا یه بخشش طوری نیست صرف زندگیش انسان بکنه، اینا یه اهمیت نخواد نده نه، اما در حالی که اهمیت میده مواظب باشه از شدیش کم نگذاره. فرمود زاهد در دنیا هم خودش رو راحت میکنه، فکر و بدنش رو راحت میکنه، فی دنیا و الاخره، هم تو دنیا خودش رو راحت میکنه هم تو آخره. و راغب و فیها، اون کسی که راغب به دنیاست، یتعب و قلبه و بدنه فی دنیا و الاخره، هم فکرشو به زحمت میاندازه، هم جسمشو به زحمت میاندازه، هم تو دنیا هم تو آخره. تو آخره هم به زحمته، چون اونجا هم نگهش میدارن به حساب رسی و گایخته هم به جهنم میاندازه. یکی از علما رو گفتن 1 هفته به آخر عمرش مرتب روزه میخوند تو منزلش، گفتن چی شد؟ هم 1 هفته بود بعدم فوت شد. گفتن که خواب دیده بود، خواب دو صحرای محشر است و خب ما هم دیدیم که این چیزایی که ذخیره کردیم الحمدلله گیر و گوری نداریم. ما گفتن بفرمایید، رفتیم به سمت بهش، هی هم نگران بودیم یک جلومون رو نگیرن، دیدیم نه، چون از که بهشم رفت هشتر بهشم باز بود، این معنیش که از هر دری میخواید برید برید. آخرش میترسیدم این دری که خلوت است بیام برم یا جلو ما بگیرن، نگاه کردم یه در شلوغ بود، اون در شلوغه، گفتم از لابلا جمعیت میتونم سرام زیر بزنم و خودم قاطی جمعیت بکنم داخل. نفتیم اونجا لابلا جمعیت تداشم، اتفاقا خازن بهش جلو ما رو گرفت تو همون شلوغیه. گفت کجا؟ گفتم ما هم دیگه مثل جمعیت داریم. گفت نمیشه، اینجا در باب الحسین علیه السلامه، این مال اونست که روزه خوندن گریه کردن گریوندن، این مال اوناست. شما که روزه نخوندی، شما تدریس میگردی تو حوزه درس میگفتی چی، اما روزه خون نبودی، این در مال ایناست. شما از درک خلاصه دیدیم عجب این درک خیلی شلوغه، مال کسایی از خواب که بیدار شده بود. حالا تو خواب میگه من برگشتم که آقایون رو دیدم، به من گفت چه انقدر ناراحتی؟ گفتم یه همچین قصه یه، من میخواستم از این در بریم نگذاشم. گفت خب بخون همجا تو خواب. گفتم چاره بخونم؟ گفت من مستمع همجا میشینم تو برام بخون روزه دیگه. هیچی تو خواب میشستم براش خوندم، از خواب بیدار شده. این عالم بزرگ یا شخصیت بزرگم بوده، وقتی از خواب بیدار شد ذخیره سازی خیلی کرده بود، اما این یکیشا کم داشت. سود بلافاظه تو منزل خودش روزخونی برقرار کرد، یه هفته بیشتر به عمرش باقی نمان، یه هفته میگن روزخونی میکرد تا فوت. امیر المومنین علیه السلام باز میفرمان الرغبت فی الدنیا تور سلغم و الحوز. وقتی انسان تمایل به دنیا داره، غم و ناراحتی به ارث برای خودش میگذاره. مقابلش هم فرمودن از زهد و فی الدنیا راحت القلب و البدن، راحتی قلب و بدن. یکی از راحتی های قلب عدم اشتغال فکر، آدمی که علاقه نداره به دنیا و فکرش هم مشغول نیست، مثل تلفنه که گاهی به یکی زنگ میزنه نیم ساعت هر چی در نمیره اشغاله. اشغاله یعنی چه؟ یعنی با یکی دیگه داره حرف میزنه. ما اما وقتی فکرمون مشغول به دنیاست، یعنی این فکر اجازه نداره برد با خدا حرف بزنه. فکر مثلا تو دنیا داره فکر میکنه، هم تو مشغوله. اذان میگن، هی میگه حیا حیا، شش بار میگه حیا، یعنی بشتاب. اصلا این نمیشنوه. چرا نمیشتابه؟ چون فکرش تو دنیاست. ولی تو اذان داره میگه بدو، نمیگه یواش برو، که بدو الان دستت میره، اول وقته، نمیدونه. این یه نکته شه که اشتغال فکر. یه نکته دیگه اینه که آدمی که زاهده فقیر نیست. آدم راغب به دنیا خیلی فقیر میشه. نمیدونم دیدید اینا را که وضع مالشون هم خیلی خوب است بعضیا، اما هزینه خیلی میکنه تو زندگی. از بس علاقه به دنیا داره تو هر زمینه ریخت و پاش میکنه. لذا همش میگه من یه مقدار کم دارم. بدهکاره. دیدم آقای بود، درآمدش هم خیلی بالا بود، اما گفت من چقدر بدهکارم، چقدر وام گرفتم. در حالی که بغل دستی شاید یک صدم او، یک صدم درآمدش یک صدم او بود، اینطور نبود. اینا نتیجه اینه، وقتی انسان زاهد شد، علاقش از دنیا کند، هزینه‌های زندگیش خیلی کم میشه. دیگه رغبت نداره که بخواد این لباس نو بکنه، کفششو نو بکنه، خوراکشو عوض بکنه، شیرینیش چی باشه، غذاش باید 10 رقم خورش باشه. اینا نیست. وقتی که این مشکلاتی هم که گاهی میبینیم، سودایی که الان افراد رو جنساشو میکشن، میبینید دیگه به 5% و 10% سود قانع نیستن. الان دیگه شده 100% و گاهی بالاتر. دیگه انسان مشاهده میکنه تو جامعه، به خاطر چیه؟ یعنی جنس و میوه رو ورده در مغازش داره 2 برابر میفروشه، گاهی بیشتر از 2 برابر داره میفروشه، و جنس های دیگه رو ورده. بنده خدا هزینه های زندگی تو بردی بالا، یخده زاهد باش. تا میری تو زندگی میدید 5 تا تلفن داره. خب چرا 5 تلفن داره؟ اینا رو ردش کن. خودش هم متوجه نیست، بس که اینا یا افتخار میدونه که 4-5 تا تلفن همراه تو جیبش باشه، اینا بر خودشون یه چیزی میدونه. خب در همین هاست باعث اسراف میشه، هزینه رو میبرد بالا. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لن یفتقر من زهده، کسی که زاهد شد به هیچ وجه فقیر نمیشه. همچنین فرمودن السلامت و فی تفرد و راحت و فی تزهد. سلامت اینه که انسان تنها باشه، راحتی هم در اینه که زاهد باشه. همچنین راحتی فکر که عرض کردم همش راحتی دنیایی نباشه. ما 3 تا راحتی فکر داریم. یه راحتی فکر گفتم اشتغال فکر نیست، یعنی فکر دیگه مشغول نیست که چرا فلان چیزو ندارم، اینا اصلا علاقه نداره. دوم آسان شدن مصیبت هاست. آدم زاهد فکرش راحت است، چون مصیبت داره دا، نه اینکه نداره، مصیبت داره تو دنیا بهش میرسه اما راحت اونا رو هضمش میکنه. و سوم دین سالم داره، از دینی هم دین سالم، لذا فکرش باز راحته. و اونایی که دینشون ناسالمه مشکل داره. من زهد فی دنیا، پیامبر میفرماند کسی که زاهد تو دنیا شد، هانت علیه المصائب، مصیبت ها براش آسان میشه. نمیفرما مصیبت نداره دا، مصیبت داره دا اما آسان میاری، مهمش نمیدونه اینا رو که بخواد ناراحت خیلی بشه، لذا فکرش راحت میشه. الرغبت و مفتاح و نصب، رغبت به دنیا این کلید سختی ها میشه. حضرت مسیح علیه السلام میفرماد ای بنی اسرائیل، قصه نخورید به آنچه از دنیا از دستتون رفت وقتی که میبینید دینتون سالمه، چنانچه اهل دنیا قصه نمیخورن از دینشون که از دستشون رفته وقتی که دنیاشون سالمه. عجب عبارت خیلی زیبایی، که اهل دنیا دینشون که از دست رفت هیچ قصه نمیخورن. چرا؟ چون فکرش دنیا، دنیاش آباده دیگه. از این مسیح علیه السلام که شما هم به عکس باشید، شما هر وقت دینتون سالمه قصه دیگه نخورید با اون چیز دنیا از دستتون رفت. و آخرین حدیث اینه که فرمود امیرالمومنین علیه السلام فرمود زاهد در دنیا باش و دوری از دنیا بگیر و مواظب باش که مرگ سراغت نیاد، در حالی که دلت وصل به یک چیز از دنیا باشه که در اون صورت هلاک میشی یا بدبخت میشی. که عرض کردم راحتی عند الموت باز مالکیه زاهده، وقتی میخواد دنیا بره راحت جان میده چون علاقه به چیزی نداشته. ما آثار دیگه هم برای زهد داریم که انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. خب دیگه روز عید هم ذکر مصیبت نمیخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على وعجل فرجهم، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.